بیای بیرون. و یعنی ممکنه مثلا یه روز نشستی تو خونه یهو زنگ بزنن با جناق دوست دوران مدرسه با عهد و عیال و خدم و حشم آوار چند رو سرتون. والله مثل ملت اصلا ملاحظه ندارن، تو روشون بخندی بخواد سوارت چن. من یه چیز دیگه بگم، همه چی گفتن نکته شکمی مون. آقای من، خانم من، برادر، خواهر، یکی از جاذبه های سفر همینه که آدم غذاها و خوراکی های اون منطقه یا شهری که میره رو امتحان کنه. من میشه آدم بره اصفهان بریونی نخوره یا بره آبادان پشت بازار ماهی فروشا نده سوگور براش کباب کنن یا فلافل و سمبوسه اصل آبادان رو امتحان نکنه؟ من میشه رفت کرمانشاه دنده کباب نزد؟ توی مسافرت های خارجی بدتر. این چه عادتیه بعضیا دارن مثلا به اسم اینکه غذا تا اسم غذای بیرون میاد میگه مطمئن نیست، یا نه خوردن غذای بیرون نمیدونم پول دور ریختن، همیشه ساندویچ نون و پنیرشون تو کیفشونه. من بعضی از این مامان باباها رو میگم آقا تا بهشون میگی فلان جا بریم فلان چیز بخور، نه الان میریم مرغ میخرم میریم خونه درست میکنیم سالمه از همه چی بهتر. خب میخواستی مرغ بخوری میشستی تو خونت، اومدی ترکیه برای بچت اسکندر کباب بخر، ساندویچ ماهی بخر، دونر بخر، کوفته چیچی بخر، چه وضع مسافرت رفتن آخه؟ بعد میگم هرچی چرا عصبانی میشه موقع اینجا. برو سامی برو موزیکو برو بالا، من میزو الان برمیگردونم و همه چی میذارم خراب میکنم.
تو که همه زندگیم دلیل دیوونگیم، خیال نکن خوبم بی تو یه لحظه دروغ محضه. تو یه کاری دادی دستم چشامو رو همه بستم، دل خوشیام خلاصه میشه با تو همیشه، بدون تو خونه هیچ بذارت رو تو بپیچه، لحظه هایی که خوابی کنارم که بیقرارم. شونه به شونه با منی، دنیا بدونه با منی، دلم که غم داره مثل عشقوی بونه با منی، هر جا کنار هر کسی هست یادت مونه با منی. تو چشام زل بزن و پل بزن به سمت من و با من از هرچی توی قلبت حرف بزن و منو گیجم کن از عطر عاشق شدن و
سرگرم کردن بچه ها یکی از بزرگترین مشکلات عالم هستیه. خیلی هم خب کار گرونیه دیگه، اونا که بچه دارن میدونن، اونا که ندارن احتمالا دیدن میدونن گرونه. کلن هم یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا همین اینه که شما بتونی رای پیدا کنی بچه های مردم رو به خوبی سرگرم کنی، پول به چاپی از مامان باباشون. بله، اما خدا وکیلی یک پدیده هست مثلا در مورد پسر بچه ها همیشه جواب داده، اونم چیه؟ توپ. همین توپ، یه توپ. آره من یه توپ دارم قلقلیه و اینا دیگه. شما الان گرونترین توپ هم بخوای بری برای بچت بخری مگه چقدر میشه؟ تش ها ارزونه دیگه. بعد میبینی همین توپ و بچتون چنان باش سرگرم میشه، میره باش به عالم ملکوتی با خودش حال میکنه، آدم اصلا میمونه. حالا زمان ما که یه وقتایی همین توپ هم دم دست نبود که، یه کارای ابتکارایی میزدیم، یه همچین ابتکاراتی به خرج میدادیم از خودمون در حد بنز، یه گلهای کاموایی رو برمی داشتیم با چسب نواری دورش قشنگ میچرخوندیم، چسب کرد چسبی میکردیم، چی دیگه؟ نه چک زدیم نه چونه، توپ اومد تو خونه مفت و مسلم دیگه. رو قالی و فرش هم که میشد تکل رفت از این ور به اون ور، دروازه هم که چارچوب در بود یا پنجره. خداییش بچهای کم خرجی بودیم ها، نه خداییش. حالا گاهی وقتای شوتی میزدیم به جای اینکه بره مثلا تو گل میخورد به لوستر، یا اون لوستر اومد پایین ولو شد. اولیای عزیزم در اینجور مواقع میمدن دعوا و آی چیکار کردی بچه خونه خرابمون کردی، انصاف نداشتن، اینو نمیگرفتن. ما انقدر کم خرجیم به این به صرفه‌ای داریم بازی میکنیم، حالا سالی یه سالی دو سالی یه دونه لوستر هم بیفته پایین به جایی بر نمیخوره که. حالا نه حالا نه جدی حالا اونم اون گفتم اون هیچ. اما بعضیا اعتقادشون یعنی میگن وقتی میشه سرگرمی بدون هزینه برای کودکان فراهم کرد چرا کم هزینه؟ ما خیلی خوبه اینجوری، اما بدون هزینه. قدیما باباها دور از جون چیز میشدن، خر میشدن، اسب میشدن، اینا بچه‌ها میرفتن سوارشون میشدن پیتیکو پیتیکو میکردن و اینا. ظاهرا خب باباها این روشو برای سرگرم کردن بچه‌هاشون ترجیح میدادن، به اینکه مثلا 2000 بخوان خرج مثلا توپ و عروسک و اسباب بازی اینا بکنن، مفت مسلم بود دیگه. کم کم که بچه‌ها بزرگتر و خب البته سنگین‌تر شدن، مهره‌های کمر بابا هم شروع کرد قرش قروش کردن برای اینکه کار به ویلچر نشینی نکشه دیگه، در باشگاه سوارکاری خانگی رو بستن. این سرگرمی توی سنین بالاتر جای خودشو داد به چی؟ به بازی‌های مثل نونبیار کباب ببر که هم بازی بود هم کتک. چرا؟ یعنی به بهونه بازی کردنه مثلا نون بیار کباب ببر و اینا، باباهای حالا مامانا اینا یه دل سیر پشت دستی می‌زدن به بچه‌هاشون، خودشون خالی می‌کردن. بعد از یه مدتی که باز بچه‌ها بزرگتر شدن توی بازی مهارت پیدا کردن، باباها دیدن آقا بیشتر دارن کتک می‌خورن تا کتک بزنن، چه وضعیه؟ برای همین کلاً از بازی‌های بچگانه خودشون کشیدن کنار، بچه‌ها هم به صورت خودجوش شروع کردن با امکانات موجود بازی‌ها و سرگرمی‌های جدید برای خودشون خلق کردن. از بازی‌های مثل بالا بلندی، قایم موشک، گرگم به هوا، نمیدونم اسفامیل، گلیاپوچ، گردوشه کستم، نمیدونم لیلی که البته گل سرسبد بازی‌های مجانی بود که بچه‌ها می‌تونستن بازی کنن، هیچی هم لازم نداشت جز یه تیکه سنگ، یه ذره گچ. به خدا چقدر کم خرج بودیم ما، یادش بخیر واقعا. اما از تفریحات مقتصدانه گفتیم، با مزه است هنوزم توی مملکت ما بازی ورق یا همون پاسور یه چیزی تو مایه‌های ممنوعه است، منتها همتون دیدید دیگه از پشت چراغ قرمز گرفته تو پیاده روهای میدونای اصلی شهر همجوری پاسور فروخته میشه به فراوونی، قیمتی هم نداره به اون شرکت. اتفاقا برای خانواده‌های ایرانی هم پاسور همیشه بازی جذابی بوده، خیلی هم اقتصادی و ارزون دیگه. خیلی از ایرانی‌ها حداقل از بین بازی‌های مثل چهار برگ و نمیدونم حکم و رامی و هفته کثیف و اینا دیگه یکیشو بلدن دیگه. اینه که تا دور هم میشینن سریع عملیات برزنی و یارکشی شروع میشه، دوستان شروع میکنن به ورق آزمایی. حالا واسه کس هستن کسایی که سر پول بازی میکنن، نه پوکر بازی میکنن و اینا، خب وقتی پای پول و اینا بیاد وسط ما ازش دور میشیم، چون قراره سرگرمیای امروزمون حداقل ارزون و کم قیمت باشه و دربارش صحبت بکنیم. ولی خیلی هم هستن به جای اینکه سر پول بازی کنن سر اعصاب بازی میکنن همین ورقه رو. یعنی تو بازی ورقشون انقدر تعصب نشون میدن، یهو دیدی ورق از یک سرگرمی ارزون و کم دردسر تبدیل شد به عامل بزن بزن و داد و بیداد و قهر و غضب. دیگه این فایل کریم تو مسلمون نیستی معروف رو حتما خیلیاتون شنیدید دیدید، کریم رو میشناسید، یعنی اون دوستی که خیلی عصبانی میشه و اینا، تک دل منو بریدی و اینا. حالا یه بارم با هم گوش میکنیم این موسیقیشو ریمیکس، ببینیم بالاخره این کریم تک دل این بنده خدا رو بریده بود. میگه بریده، بذاریم شاید نبریده. ایناها
آقا سرباز کیه جا؟ سرباز کیه جا؟
نفهمیدیم آخرش سرباز کیه جا؟
کریم، کریم،
بسعت
بود،
والا به نظر من هر چیزی رو بشه مقتصدانه برگزار کرد تفریح و نمیشه. اگه میشد که الان صنعت تفریح و سرگرمی نداشتیم. حالا من هی میگم کو گوش شنوا، صبح داشتم آماده میشدم برم شرکت که محبوب زنگ در رو زد، کیفمو برداشتم رفتم پایین، گفتم دارم میرم سر کار، محبوب چی کارم داری؟ گفت اومدم برنامه ریزی کنیم واسه امشب. گفتم چه خبره؟ گفت سه شنبه است، میشه رفت سینما نصف قیمت. گفتم دلت خوشه ها، من کفگیرم ته دیک خورده، تا سر کارم باید پیاده برم آخر ماهی، تو میگی سینما؟ گفت دوتایی با یه بلیت بریم چی، قبوله؟ گفتم قبول. عصری از سر کار دوتایی رفتیم سینما با یه ترفند، یکی رفت داخل بلیتو داد یکی دیگه بیاره بیرون بده اون یکی، خلاصه ما یه بلیتی رفتیم داخل. اما مشکل اونجا بود که گویا کلی آدم دیگه هم با همین ترفند اومده بودن داخل و خب صندلی کم بود، ما وایساده بودیم، تازه داشتیم تیتراژ فیلمو تماشا می‌کردیم که کنترل چی سینما اومد پرتمون کرد بیرون. حالا من هی بگم تفریح مقتصدانه اصلا امکان پذیر نیست؟ به خدا
دنیا مال منه، عشقت مال منه، چقدر خوبه حال من، آره خوبه خوبه حالم، خیلی دوستت دارم، چقدر خوبه حال من.
سلام. 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. وعده وزیر دفاع مبنی بر امضای مجدد قرارداد بین ایران و روسیه برای خرید موشک‌های S-300 و نظر فعالان عرصه موشک که اگه این روسیه آخر به شما این موشک‌ها داد، ما اسم خودمونو می‌ذاریم ولادیمیر چکمه به جای پوتین. هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با این مضمون که دیگر در بیمارستان‌هایمان تخت خالی نداریم و اعلام آمادگی اتحادیه صنف تخت سازای کشور برای دادن تخت خالی به این بیمارستان‌ها با ذکر این سوال که تخت یه نفره بدیم کارتون بهتر را می‌افته یا دو نفره. و افزایش مبارزه با پدیده کوه خاری در شمال تهران در قالب خراب کردن رستوران‌ها و سفره‌خانه‌های این منطقه پس از اظهارات ضد کوه خارانه رهبر جمهوری اسلامی و نظر آگاهان این عرصه که ما از زمله تا حالا فقط در زمینه کوه و خوردنش نظر نداده بود که اونم انجام شد. سرخط مهمترین خبرهای ساعات گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع اخبار با چهچهی همکارم بلبل.
سلام. یکی از مدیران سازمان بهزیستی کشور گفت در سالهای گذشته در کشور 360 دختر در سن کمتر از 14 سال ازدواج کردند که تعداد 36 نفر آنان کمتر از 10 سال سن داشتند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ازدواج زودرس دختران کشور ضمن تایید این روش ازدواج گفت وقتی دختران به این زودی ازدواج کنند در تأمین هزینه های عروسک در کشور صرفه‌جویی خواهد شد، چون وقتی یک دختر بچه وارد زندگی زناشویی می‌گردد دیگر رسیدگی به امور شوهر وقتی جهت عروسک بازی برای او باقی نمی‌گذارد. و اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیات را که کودکان دیگر در خلال بازی‌هایی مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی. جانم آقای میکروفون طلا این درسته؟
بیاره با درسته دیگه همین هست. بخون
با عرض پوزش. و اضافه کرد یکی دیگر از مزایای این روش این است که زوجین تا به سن قانونی برسند تمامی تجربیاتی را که کودکان دیگر در خلال بازی‌هایی مثل خاله بازی، دکتر بازی و مامان بازی به دست می‌آورند در زندگی زناشویی واقعی کسب می‌کنند که این خود نعمت بسیار بزرگی است. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه
بله
جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله منم بله. سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم برای پاسخگویی به سوالا.
خدمت از ماست جناب سرهنگ. بله شنوندگان ما بفرمایید شما در نیروی انتظامی چطور در رسیدگی به پرسنلتون صرفه‌جویی میکنید؟
عرض کنم که حقیقتاً تلاش میشد که سازمانی نیروی انتظامی بله. همه نیازهای نیروهای پلیس رو به نحوی تامین کند که هم کارانی من دیگه مشکلی نداشته باشن در زندگیشون.
یعنی بنابراین حقوق و مزایا و این حرفا همه ردیفه دیگه تو نیروی انتظامی سر نگره.
ها ببینید تلاش شده است منتها در هر صورت هنوزم کاسی هایی هست. منتها مهم این است که همکارانی من جوری تأمین میشن که این مسئله در انجام وظیفشون تداخلی ایجاد نکنه.
عجب بله. یعنی این که سعی ما میشنویم مردم میگن نه ما میخواستیم به ماموره رشوه بدیم و بله. از ماموره نه که اصلا نمیگیرم و از مردم اصرار که بگیر حالا این پیش حقوق به چیزی نیست. نه اما شایعه است دیگه. نره
شما چی گفته رشوه ماموری نیروی انتظامی؟
نه بابا سرهنگ من گفتم مامورای شما نمیخوان رشوه بگیرن، مردم به زور میذارن تو جیبشون دیگه.
نه اصلا این حرف اشتباه است آقا جون. من واقعا متاسفم از این روی کردی که شما در این رسانه داری.
بابا هیچی اصلا این بی خیال بس بحث عوض
بله.
کن. سلام یه چند تا توصیه کن به مردم بله. که چجوری توی رانندگیشون
جوری رفتار کنن که هزینه های حمل و نقلشون کمتر بشه.
بله عرض کنم عزیزان، باز خود راهشون رو حتما به صورتی سالیانه برای سرویس ها معاینه فنی ببرن
مالی؟
تا با اونجا اونجا سرویس های مربوطه مصرفی سوختشون کم بشه.
سرای مثلا من خودم به ماشینم که میفته تو سرپاینی ماشین رو خلاص میکنم، گاهی حتی خاموشم میکنم، یعنی میخوام بگم بله. این ردیف دیگه.
نه آقا جو، این چه کاری است اینطوری؟ شما ترمزی ماشینو از دست میده، احتمالی سانحه وجود دارد عزیزی من.
نه این حرفا چی؟ راننده اگه راننده باشه بی ترمز هم ماشین نگه میداره و چه برسه ماشین خاموشو.
نه نه ببینید، این حرفای اشتباهی است که متاسفانه بعضیا مثل شما بهش معتقدن. واقعا هم تاسف آورد آقا جون.
ای ببین خیالا زر همین، برای لاستیک بگو چه توصیه‌ای داری؟ من خودم شخصا رانندگی با لاستیکی که سیمش زده بیرون رو خیلی دوست دارم. خیلی هیجان انگیزه زر همین.
آقای عزیز، لاستیک نقشی اساسی داره تو امنیتی خود رو. واقعا اشتباه بزرگی است این کاری که شما میکنه.
ای بابا لاستیک حلقه خدا تو مال سرانگار، نفس در جای گرم در میاد حتما تو.
نه خیر، ببینید بنده به عنوانی کارشناس باز نظری کارشناسی بدم، نمیفهمی شما اینو؟
باشه تو خوبی سرهنگ.
عجب.
خب تشکر از توجه شما، تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا و نگهدار. ای سرهنگ چیزه، ببین من یه خواهشی دارم از شما.
بله بفرمایید، زود بگید بنده مأموریت دارم باس برم. بفرم.
ببین سرهنگ، به اکبر نگو مأموریت دارم، به مأموریت بگو اکبر دارم.
آقای عزیز زودتر بگو من باس برم. عجبا.
ببین سرهنگ، من این پرایده رو 10 سال دارم. تو این 10 سالم نه لاستیک عوض کردم نه ترمزو چک کردم.
واقعا این واسطه صفس آقا جون.
ببین قلقش دستمه دیگه سرنگ، سر خیابون پاره بزنی رو ترمز تهش وا میسته دیگه.
یعنی چی خودروی شما باز توقیف بشه؟ خطرناک است برای مردم آقا جون.
3 دقیقه سرنگ بیا اینو
چی کار داریم؟
اینو بذار تو جیبت، یه معاینه فنی برای ماشین ما جور کن، ردش کن بریم دیگه. خسته شدم ازش سرنگ. اینو بیا، اینو بگی این کمه.
آقا جون چی کار میکنی؟ بارو کنار ببینم.
ببین میدونم مبلغش کمه ولی دیگه رفیقیم دیگه، درک کن دیگه.
من ده موظفم الان شما رو دستگیر کنم.
بیا سرنگ، میدونم خرجه الان زیاده. اینم
آقای عزیز،
اینم میذارم روش.
بیگی اون وقت واقعا که بنده دیگه تحمل این وضع ندارم. شما دستگیری آقا جون.
ای بابا این رفیقم میگفت اینو کم بدی شاکی میشن.
چی میگو کم
سرنگ؟ بابا حقوق بگیرم بازم میذارم روش. این معاینه فنی رو ردیف.
شما الان توقیفی هر چی بگی تو داگاه بر علیه استفاده میشن آقا جون.
سرنگ ما فیلم زیاد میبینه، بی خیالا راضیت میکنم سرهنگ.
بی بی عزیز من
مرکز
بنده در حال دستگیری یک مورد رشوه هستم. مرکز بگوشم.
باز این بیسی مصاب بازی تو را انداختی. مرکز را انداختی
آقای
سرهنگ. خب میگم بعدن حقوق گرفتم بهت میدم.
باز شما داری حرف خودت هم میزنی آقا جون. مرکز
خدا پدر این کارخونه‌های اتومبیل سازی رو بیامرزه که اکثرشون به این نتیجه رسیدن که باید توی ماشینایی که می‌سازن کولر کار بذارن. اما مشکل از جای پیش میاد که خیلی از راننده‌های عزیز ایرانی یا فکر می‌کنن کولر یه شی تزئینیه که برای زیباتر کردن جلو داشبورد ماشین کاربرد داره، یا عقیده‌شون اینه که اگه کولر روشن کنی اولا ماشین راه نمیره، اگه راه هم بره خوب نمیره، تازه اگه خوبم راه بره میدونی چقدر پول بنزینش میشه؟ چقدر؟ اوه اصلا نمیشه حساب کرد این ضرر بزرگو. اینی که شما اصلا بعید نیست مثلا تو اوج گرمای یه ظهر تابستونی تاکسی سوارشی که رانندش هم چه اعتقاداتی داره. بنابراین یا باید گرما رو تحمل کنی و این مدتی رو که تو تاکسی هستی و بزنی بره جلو به قول حاجی، یا اینکه از ایشون خواهش کنی کولر رو روشن کنه و بعدش دیگه خودتون رو برای شنیدن یک نطق طولانی درباره تأثیر کولر روی همه مکانیزم‌های احتراقی غیر احتراقی، برق و آمپر و رادیاتور و کاربراتور و لاستیک و اگزوز و روغن و باد لاستیک و فلان ماشین آماده کنی. نه 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 نه, نه هنوز تموم نشده که. در ادامه دوستمون درباره این که شما اصلا قیمت بنزین رو میدونی یا نه، این ازتون یک سوالاتی میپرسه، بعدش هم بهتون یادآوری میکنه که اصلا شما میدونین مصرف بنزین در حالت کولر روشن چقدر زیاد میشه. به همین دلیله که شاید بحث کردن با این دوستان خیلی فایده‌ای نداشته باشه. نمیدونم والا آقا، شاید وقتی از فرط گرمازدگی و آفتاب خوردگی سر از بیمارستان درمونگا در آوردین و رفتین نمیدونم زیر سرم، بتونی حساب کنی ببینی هزینه‌های درمان و از کار افتادگی بیشتره یا استفاده از کولر ماشین زیر ذل آفتاب تابستون. لام از سبا روشن کن دیگه.
برای کم شدن مصرف بنزین به غیر از کولر نزدن که بعضی راننده ها اونو قاتل بنزین میدونن، یه راه دیگه هم هست و اون خلاص رفتنه.
خلاص.